با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، پنجم از ماه آوریل. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم. در روزهای اجازه بدید طبق معمول با یک غزلی بخوانیم از شیخ اجل سعدی. گفت فرخ سباه اون که تو بر وی نظر کنی، فیروز روز اون که تو بر وی گذر کنی. یه طور دیگه هم میتونیم بخوانیم: فرخ سباه اون که تو بر وی نظر کنی، فیروز روز اون که تو بر وی گذر کنی. من فکر کنم همون صورت نخست صحیح تری. آزاد بنده‌ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو اونجا گذر کنی. دیگر نبات را نخرد مشتری به هیچ، یک بار اگر تبسم همچون شکر کنی. ای آفتاب روشن و ای سایه همای، ما را نگاهی از تو تمام است اگر کنی. من با تو دوستی و وفا کم نمی کنم، چندان که دشمنی و جفا بیشتر کنی. مقدور من سریست که در پای تفکنم، گرزون که التفات بدین مختصر کنی. عمریست تا به یاد تو شب روز می کنم، تو خفته ای که گوش به آه سحر کنی. دانی که رویم از همه عالم به روی تو، زنهار اگر تو روی به روی دگر کنی. گفتی که دیر و زود به حالت نظر کنم، آری کنی چو بر سر خاکم گذر کنی. شرط است سعدیا که به میدان عشق دوست، خود را به پیش تیر ملامت سپر کنی. و از عقل بهترت سپری باید ای حکیم، تا از خدنگ غمزه خوبان حذر کنی. بله، خدمت شما عرض میکنم که امروز اپریل پنجم هست، پنجم اپریل در روز دوشنبه. دوشنبه ها حضور شما هستیم. مطالبی رو معمولا تاریخی اینجا خدمت شما بیان میکنیم. امروز میرسیم به داستان ابو مسلم و سندباد که بهش خواهیم پرداخت. یک مقدمه مختصری میخوام خدمت شما عرض کنم، و اون این که کشور ما از روزگار سقوط ساسانیان و کشته شدن یزدگرد، روزگار ما سیاه شد. هموطنان، روزگار ما سیاه شد. یعنی اون امپراتوری پر عظمت ساسانی که یکی از دو قدرت بزرگ جهان بود، اینا که از میان برداشته شد، دروازه شد ایران برای دشمنان ایران، به خصوص از آسیای مرکزی. این سردپوستان آسیای مرکزی و اقوام چینی و مغول و غیره و اینا که میدونید، اینا مرتب با ما در حال جنگ بودن. و بعد که این دیوارها فرو ریخت، یک سره حکومت از دست ما رفت. ما ایرانیان قوم گرفتاری شدیم. دزدان مدینه از این سو آمدن و عرض کنم این دین حنیف رو آوردن برای ما، ما رو سعادتمند کنن. یک عمری داریم قرآن میخوانیم و تفسیر میکنیم، ماشاءالله. تفسیرهایی که ایرانی کردیش که نکرد. نمیدونم باید چه گفت واقعا. بعد تقسیم بندی شد، اون هم ضعیف شدن، دزدان مدینه هم ضعیف شدن. از این سو سوراخ زنبور شمال شرق ایران، اینا شروع کردن آمدن. بله. و این حکومت های ایرانی که تشکیل شدن، یکم عرب سوز شد، اینا شروع کردن به آوردن ترکان. ترکان آسیا مرکزی رو عرض میکنم. اینا رو برای کارهای لشکری، چون اینا هم بلد بودن چگونه نگهداری اسب بکنن و چگونه جنگ بکنن، جنگاور بودن. این است که اینها رو به عنوان غلامی می آوردن و رفته رفته به اینها مقام می دادن. بعد از دوران غلامی رفته رفته اینها رو مقام می دادن تا به مقام مثلا سردشکری، به مقام مثلا یوز باشی می رسوندن، به مقام مین باشی می رسوندن. این حرفا زبان ترکی معنی خودش رو داره. اینها بعد چه می شد؟ بعد رفته رفته این حکومت مثل سامانیان، این دو حکومت درخشان ایرانی بوده، عرض کردم به کرات و مرات که علمی تولید شده در دوره ایرانیا بوده. این آسیای مرکزی ها بیابانگرد بودن، درست مثل دوزان مدینه. وقتی اسلام اونجا رسید دیدن به به، برای ما ساخته شده اصلا اسلام. اصلا ما از اول مسلمون بودیم، میدونی شمنی بودن اینا، یعنی بت پرست بودن. گفتن آقا یک دینی آمده و یه اللهی میگه من دنیا رو خلق کردم، شما اگر این دین رو بپذیرید بهشتتون مسلمه، غارت بکنید خیلی چیز عالیه، هر کس غیر از ماست بکشین به بهشت میرن. میگه آقا اصلا برای ما ساخته شده. خب کارشون دزدی و غارتگری بود، درست مثل همونا. بله، یعنی ایرانی مدرسه طلبگی برای تولید آخون درست نکرد، این ترکا کردن. یعنی عرب تعصبش به نسبت به دین اسلام یک هزارم ترک نبوده. طوری که حدیث آوردن که این اسلام عزیز رو همیشه ترکا نجات خواهند داد. تا آخرش هم خب حکومت درست کردن دیگه، امپراتوری درست کردن ترکا در ترکیه. بله، اروپایی‌ها رو تقریبا ذلیل کردن. یعنی شانس بزرگ به همه بشریت چیز کنایت کرد، لطف حق که اینها نتوانستن دروازه چیز اون ترک بده، نتوانستن اروپا رو بگیرن. وگرنه الان آخوند و ملا بود در اروپا. عرض کنم که نه بتهوونی داشتیم و نه باخی، وا ویلا، دنیا بدون بتهوون چه میکرد؟ آره، نه نه نیوتونی میبود و نه آلبرت اینشتینی، نه کشفی بود و نه پیشرفتی، هیچ. یه مشت آخوند. عرض کنم که اونم آخوندهای متأثر اونجا. خلاصه اینا می آمدن و مقام سرلشکری مثل آلوپتگین، بله؟ آلوپتگین اینا تعظیم و تکریم دربار ایرانی داشتن و ناگهان می زد به سرشون که خب الان اینا ضعیف شدن، ما کودتا بکنیم. کودتا می کردن، حکومت می گرفت. همین محمود غزنوی پدر سبکتگین، از اون طرف آلوپتگین که عرض کنم که اینها رو اون دیگه چیز خودش داشت، اینها کودتا کردن. سامانیان ضعیف شده بودن، اینها پادشاهی گرفتن، نوکری خلیفه رو. خلیفه بهترین سلاح رو به دست آورد برای سرکوب کردن آزادی خواهان و فرقه های مختلف دینی به توسط همین ترکا. در واقع میخوام خدمت شما بگم که اینها اخلاق رو خراب کردن، حسین مرکزی ها، اینها اسلام رو برکشیدن، در روزگار اینها مدارس طلبگی درست شد و تولید آخوند، اینها تعصب دینی داشتن و دارند. حالا یه نابغه پیدا شد مثل آتاتورک اروپا دیده و اینا آمد و این کار بزرگ و شگفت انگیز کوتاه کردن دست آخوند کثیف رو از دولت کوتاه کرد. این مرد باید مجسمه‌اش همونجا طلا بگیره که در دنیای اسلامی هم چه اتفاقی افتاد. بعد پشت سر اینا یه دسته دیگه از اینا، بله، یعنی غزنویان که بر افتادن، کی آمدن؟ سلجوقیان، بله، ایرانی نبودن. سلجوقیان گرفتن، کی آمدن؟ خوارزمشاهیان، نام ترک بودن. بعد از اونها کی آمدن؟ مغولان، اونم از همون تیره و تبار بودن. یعنی ما نتوانستیم ایرانی ها تا به امروز این سرنوشت این کشور رو ما به دست بگیریم. یه فکری به حال خودمون باید بکنیم. یه کریم خان داریم که ایرانی بوده، البته خاندان صفوی خب ایرانی بودن، اما خب قبایل ترک چیز کردن دیگه، کشورگیری کردن و اینا، هفت قبیله ترک بودن. آره؟ تا رسیدیم به امروز. و بعد از جمله کارهاشون یکی این بود که وقتی اینا می آمدن، این مش مردم بیابونگرد بودن، نه تمدن نه چیزی، ایرانیان متمدن اینا رو دور اینا رو می گرفتن، شاهنشاه می گفتن، این لقب شاهنشاهی باشه، پرستیژی می آمد و یک نوع شأن در رفتار و کردار اینا سعی می کردن که مقداری رفتار نیک داشته باشن. اینا شعرها دور اینا جمع می‌شدن، در اینا مرد می‌گفتن، سنا می‌گفتن اینها، و وزرا، و وزرا، وزرا هم که می‌آوردن اینا به محض اینکه مشکلات سیاسی اینا حل می‌شد و اون وزیر به قدرت می‌رسید، حتما اون وزیره رو می‌کشتنش. ما در همین روزگار محمود چند وزیر ایرانی رو اینا به قتل رساندن، کشت همین سلطان محمود. و قانونم این بود که وقتی سلطان به خشم میگیره به یک شخصی، به وزیری، اموالش مال سلطان. این همین امروزه، هر موقع دستگاه جمهوری اسلامی خشم میگیره به کسی، اموالش مال بیت رهبری، فرق نکرده، توحش هر سر جاش. بعد مدارس طلبگی درست کرد. بله؟ ما در روزگار سلجوقیان است که دانشگاه هاش باز شد. بله؟ خواجه نظام الملک مردی متعصبم بود، شافعی بود خودش، اینا اغلب که میمادن حنفی میشدن. نظامیه اصفهان، نظامیه بغداد، نظامیه نیشابور، یعنی طوری بود که همین سلطان ملک شاه، نیک مردی بوده، بله، از همین قبایلی که آمده بودن، میره اصفهان، بازدید نظامیه اصفهان میبینه، میشته فقط شافعی ها حق دارن اینجا بیان. گفت وزیر چه نوشتی؟ یعنی چی؟ علم که شافعی یا حنفی نمیدونن، اینو بردارین همه رو بذارین را بیان اینجا درس یاد بگیرن. اینا رو چه یاد میدادن؟ همه قرآن و شرعیات، همینی که تو فیضیه فکر نکنید اونجا در این مثلا بغداد اونجا خبری بود از علوم، نه، همه قرآن و شرعیات الهیات دیگه. بله، اینها من خیلی به طور مختصر عرض میکنم خدمت شما و رسیدیم به عصر حاضر. امروز بدترین روزگاری است که به روز ایرانی آمده، به جهت اینها به فارسی حرف میزنن. مدعیان میراث‌های پسر ابوطالب، یکیشون گفته که غلط کرده اون که گفته اینجا نامش ایرانه و ایرانی وجود نداره، اینجا چیزی شاه ولایته و متعلق به اولاد علی. حالا علی خودش چی داشت؟ یه جوال داشت، شطورش رو تو علف میداد، شب هم رو همون میخوابید، رو همون جوال. حالا ایران زمین مال اولاد اینا شده، اینا که نیستنشون، مردن، 12 تا بودن میگن، ما فکر میکنیم 11 تا بیشتر نبودن، تشنه امامت و خلافت بودن. اسم خلافت که من آب از دهان اینا میریخ، از بس تمعکار بودن این اولاد علی. معصومین، کدام معصومین؟ مثلا اسمت یعنی چه؟ و کسی که هر روز بره 4 تا دختر برده که گرفتن از جا بیاری بیار ریپش کنه در خونه، بگه از این بهتر مگر می شود؟ اینا معصومین هست؟ این دکانهای مسخره هم این آخوندها باز کردن و امروز کثیف‌ترین دوران تاریخ چند هزار ساله ایران زمین هست و ما بیخیال‌ترین شدیم. یعنی من ملتی نمیشناسم کشورش در این شرایط باشه، 5 میلیونش خارج کشور باشه و دستش آزاد باشه برای حرفی، سخنی، کاری، تشکیلاتی، هیچ وجود نداره. انگار نه انگار به اینا هر کار درشون بخواد بکن. اصلا ما رو مالک ایران زمین نمیدونن، مال اینا بوده، دیر شده بوده. اولاد پسر ابوطالب، اموال مال پسر ابوطالب. ما هم که علی اللهی هستیم دیگه، شاید راست میگم. وقتی که ما زیر شلواری خمینی رو آویزون میکنن، هزاران نفر از ما میریم میبوسیم این رو، مملکت هم باید متعلق به اینا باشه دیگه، مقدس هم دیگه. حرامزاده تر و دوزتر و بیوجدانتر و بیشرفتر از آخوند خدا ما خبر نکرده. تمام آخوندات در تمام ادیان ما ببینیم خشتک اینا رو ما میبوسیم. ایرانی در زندان آریو برزن گروش کبیر، هر روز هزاران تر از اینها معلوم نیست خر مرده چال کردن. اصلا به مرده، چرا ما مرده میپرستیم؟ چرا ما قبر ماچ میکنیم؟ چرا ما میچرخیم دور مرده؟ خیلی علاقمند قبری، یه دوستی حرف حکیمانه زد که البته هم ایشون عصبانی بود هم من عصبانی هم که دارم نقل قول میکنم و میگم خوش آمد. آقا سخن از میرزا تقی‌خان نکن، میرزا تقی‌خان نمیخواستن این مردم، اینقدر دکتر مصدق نکن، دو مصدق نمیخواستن، آدم سوئیس رفته حقوقدان بین المللی نمیخواستن، آخوند میخواستن، خداوند بهشون داد. دنبال آخون حسین کشته، پسر عموش کشته، اینا شده مقدسات ما. یعنی ما که مخترع خداشناسی بودیم، بله، فراموش شدیم، خدا رو از یاد بردیم، به طور کل دیگه خدا جایی نداره. یا علی، یعنی روزی 100 هزار بار میگه یا علی، چه علی، داستان علی، چه علی هم عربی بود مثل بقیه. بیشتر عربا بودن در همین تشکیلات پیغمبر اسلام، فضیلتشون خیلی بیشتر از علی بود. وقتی هی دروغ رو شما بگی و دروغ رو مکرر کنی باور میکنی دیگه. اینا دیدن که این تئوری امامتشون با شکست مواجه شد. بله، با دو مشکل روبرو شدن و نتونستن هنوز حلش کنن، ولی سر ما کلا گذاشتن با ما قبول دارن. یکی قبول امام، قبول ولی عهدی مأمون توسط امام هشتم حضرت سامن الائمه. خواهی تو امام بودی و امامت درسته، این چه رفت دست مأمون ملعون به قول شما؟ چون مأمون مرد بزرگتر آدم حسابی، یکی از آدم حسابی تاریخ عرب، مأمون بوده، مثلا قابل قیاس نبوده با سامن الائمه. اگه قبول بود که امامت با این امام به حق، پس چرا رفت نشسته دو زانو میزد صبح صبح دست مأمون رو میبوسید؟ یکی اینه که کم آوردن یه دونه، گفتن نه بچه داشته، ما دیدیم بچه. حالا فرض کنیم بچه داشته، 1500 سال ته چاه که بیاد من تو رو نجات بده، چقدر ما مرتجعیم. این گرفتاری عمده که هست، که این بزرگترین گرفتاری تاریخ ها، اینو با چنگیز خان مقایسه نمیشه، با تیمور لنگ مقایسه نمیشه، با هیچی مقایسه نمیشه، به لحاظ ذات و طبیعت با هیچ کدوم از اینا مقایسه نمیشه، منحصر به فرده. این حکومت منحصر به فرده. همه ما هم ناله میکنیم، همه اون هم تحلیلگریم. دو تا مبارز هم پیدا نمیشه. ببخشید. پنج میلیون ایرانی تحصیل کرده، عمدتاً یه تشکیلات کوچکی، یه تشکیلات کوچکی، آقا من نمیگم حالا برای لشکر کشید، یه چیز تعاونی حداقل برای این بچه هایی که فرار میکنن از کوههای ترکیه، میرسن سرما توی برف اونجا، میرن توی این زغال دنیا نمیدونم کجا، تونه همون اونجا خودشون گرد کنن، دو تا پتو تریو وجود نداره. در حالی که میباید بزرگترین حزب سیاسی الان ایرانی بود، چون بیشترین رنج رو ایرانی داره میکشه. به خوشی و خرمی داریم روزگار میگذرن و ایران ایران هم میکنه. 5 میلیون در اروپا، در آمریکا. بسیاری از ما خوشحالیم. ما که دنبال جیفه دنیوی هستیم به قول معروف، خوشحالیم که پولم سقوط کرده الان میبریم مثلا 1 میلیون دلارمون میشه چقدر، زمین میخریم اونجا بعد میفروشیم پول به چنگ میاریم. چنین سیاه روزی نبوده. ببینید اینا همش آدم خورن، آخون جز آدمی زاد نیست، آخون رو جز آدمی زاد حساب نکنیم، یک موجود وحشیه، خداوند تزویر و ریا و دروغ، جیب بره. همه آخون داره میگم، همه آخون رو در همه ادیان. بله، یه چاقوکشن دارم، به چاقوکشا گفتن چاقوکشای محترم، همشون هم از این میدان سوش آدم رفت چی بود، 24 اسفند به پایین، هم به طرف های پایین شهر. شما شبینشون رو نگاه کنید باشون لاتو چاقوکشن. که این ثروتی که شما الان به چنگ آوردین و این خانه هایی که در فرانجا ساختین و درخت های مازندران رو قطع کردین ویلا کردین، و این حساب‌های چاق بانکی که دارین به وجود ما بسته است، ما آخوندها. بنابراین شما شریک ما، مافیای ما آخوندها هستید، شما از ما نگهداری کنید، بکشین ملت رو، بکشین. آدمی نیست که براش پرونده درست نکرده باشن داخل ایران. امروز حکومت نظامی در ایران بدون اینکه اعلام بشه، چاقوکشان ایرانی ماشاءالله نگاهشون کنید، اگه یکی از اینا تونست بیاد اینجا 2 دقیقه حرف بزنه که عباراتش درست و فارسی باشه، من همه حرفان پس میگیم. 2 دقیقه، 1 دقیقه، 1 دقیقه بیاد بگیم من اسمم مثلا ندرقلیه، حیف ندر میخوری به نادر، مثلا نقیه اسمم، نقیه چیز علی نقیه هم هستم، اسمم اینه، شناسنامه هم اینه، اگه تونست بگه. دیدم من سخنبریاشونو، میزان سواد و دانش و بلاغتشونو میشناسیم ما.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
اون چی شنیدید صدای خانم زنگنه، در یه زنگنه هنرمند تراز اولی که همه دورهای آواز و نمیدونم اپرا و اینا رو در ایتالیا و جای دیگه، سال 1350 اگه اشتباه نکنم، خانم داره رانندگی میکنه، ساخت پیکان، ماشین پیکان، همون شیشه ایره که به پنجره در توالت میذاشتن، همون رو داشتن شیشه ماشین. آره، یه تصادف کوچیک کرده، این شیشه ریزه شیشه ریخته در چشمه این خانم نابیناست. حالا هنرمند تراز اول نابیناست. من مولایی منمنش یاد گرفتم، فکر کردیم اتومبیل سازی هم همینطوریه، چیزه یه سطل از این یه بیل از اون قاطی میکنیم شیشه درست میکنیم. کجا دیدید شیشه اتومبیل بشه ماشین چپ بشه شیشهش بریزه تو صورت راننده؟ همچی چیزی دیده نشده. تصادف های هزاران تصادف در سال در آمریکا داره میشه. شما ببینید یکیش پیدا کنید اینطوری شده باشه، ماشین شیشهش بریزه بریزه، یک بانوی جوان چشماش از دست بده. خب برمیگردیم به این داستان که ایران چرا هیچ موقع دست ما نبوده. بله، در تمام طول تاریخ 1000 سال یک کریم خان داشتیم، رفتارش انسانی بود، اهل عدل و داد بود، این چیز پادشاهی رو از خودش گذاشت کنار، گفت من وکیل شما هستم. این معنی نمایندگی رو میفهمید؟ معنی این که دولت نوکر ملت میفهمید؟ اون بیسوادیش، آقا من وکیل شما هستم، وکیل رعایی هست بشم. بله، یا اون دوره سامانیان دوران درخشان علم بود که ایرانیان برکار بودن در خراسان، هیچ موقع بر کل ایران حاکم نبود ایران، بعد البته صفویان اومدن و امپراتوری درست کردن، اون داستانش هم داستانش جدا کنه. بله، ما باید ببینیم اولویت برای ما چه چیزی است اگه میخوام کشور ما نجات بکنه از این مصیبت. اینا مثل اینانند که فرض کنید یه آدم وحشی بیابانی رو ما بیاریم در یک لابراتوار شیمی. بله، اینا لباس ها رو کنن تنشون، بخوان حالا برای ما مثلا واکسن درست کنن. بیگانه تر بودن اینها به سیاست و کشورداری و کشورمداری تا اون چوپونا به چیز آزمایشگاه کیمستری. ببینید چه فضاحتی درست کردن در منطقه. سیاست داخلی و خارجی ملا رو ببینید، تنها چیزی که مد نظرشون نیست این است که اینجا ایران متعلق به این مردمه و ما مورد نفرت این مردم هستیم و این کوشش مردم برای آزادی بوده و ما آزادی آنها رو گرفتیم. سهل است که هزار برابر بدتر کردیم از مستبدین گذشته. اصلا دیگه صحبت ها نیست، در یه عالم دیگری سیر میکنن. با آخوند گرسنه خمس و زکات خور، حالا همه خزانه ملت رو به دستش، ببین چه میکنه. یک مدیر رو شما میذارن برای یک شرکت بزرگ، آی بی ام مثلا، آقا میبینن این مدیریت کار رو پیش نمی داره، عقب میفته، بلافاصله این مدیریت باید استعفا بده بره یه مدیر دیگه. دموکراسی اساسش همینه، یعنی اونقدر به قدرت بی‌اعتماده که حتی کار خوبش هم نمیخواد، میگه تو قیامتی، آقا اصلا این مملکت رو داری میرسونی به عرش ولی ما نمیخوان بیشتر از 4 سال به تو قدرت بدیم که کاری باشه. 4 سال نگاه میکنیم، اگر درست بودی 4 سال دیگه، فقط بعدش هم باید بری وزه. ببین چند تا رئیس جمهوری بیکار هستن الان، جیمی کارتر، آقای کلینتون، آقای اوباما، جورج بوش پسر، اینا حاکمان معزولن، بله، برابر قانون. این آقای که الان نشسته ایران از کجا آمده؟ کیشون خواسته؟ تخصص این آقا چه بوده؟ بله؟ پیامد تصمیم گیری ها چه بوده؟ ورشکستگی مطلق در همه جهات، در سیاست بین‌المللی برای ورشکسته، در اقتصاد ورشکسته، در سیاست داخلی ورشکسته، همه چی ورشکسته. مردم هم چه فکر میکنن و چه میکشن و گرسنگی در چه حدیث و بیچارگی در کجاست، اینا اهمیتی نداره. حال ما باید بمانیم، چه بکنیم؟ تحت الحمایه فروختن مملکت دیگه، تحت الحمایه چین قرار میگیره، ما باید بمانیم. خمینی گفته که به هر کیفیتی هست شما باید بمانید، اگر شد قرآن رو زیر پا بگذارید، بگذارید رژیم رو نگه دارید. برای چی این رژیم باید بماند؟ مردم که متنفرن از شما، که هر کس ما میبینیم داره فریاد میکنه دست اینا، مردم دیپرس هنر رو از میان بردن، اینها تمام فعالیت های نیکی هم اگه شده بود اینا از ریشی کندن، کشور رو به یک راه انداختن، معلوم نیست کجا قراره بره. رفتن این کتاب های شپشوه به درد نخوره، یک قاس که در دنیا یک آدم عاقل به اینا هرگز توجه نکرد رو کردن معیار. امام جعفر صادق فرموده است که گناه حرام است در موسیقی تعطیل. این وضع موسیقی مملکت ایرانی که از بنیانگذاران موسیقیه، این داستانش. دانشگاه گورستان، بله، و اولویت ما این نیست که بریم مسجد و حج و اینا رو باید به حال تعلیق در بیاریم در ذهنمون. نماز و روزه و اینا افعال فاشیستاست امروز. این دیگه نماز با ارزش نیست، نماز دولتی با چماق داره تحمیل میشه، نه؟ یا روزه دولتی، اینا رو باید به تعلیق در بیاریم در ذهنمون. اینا حرکات دشمنان ماست، افعال دشمنان ایران زمین. اولویت نجات این سرزمین از دست شیخ و ملا. خب اجازه بدید که سپاسگزاری کنم از دوست محترمی که این تابلو رو کشیدن. وقتی من گفتم نادرشاه چنین و چنان، دوست گرامی جناب آقای کاوه امیری، بله، نادرشاه افشار از همون نقشی که یک نقاش هندی کشیده بود اروپایی پیدا کردن کشیدن، خیلی خیلی عالی، نامه پرمهری هم نوشتن، کتاب بسیار میاد اینجا. من سعی میکنم همه رو جمع‌آوری کنم، یه وقتی سپاسگزاری کنم از هم هموطنانی که برای ما کتاب میفرستن. اینجا نامه پرمهری هم از ایشون هست، خیلی ممنونم از ایشون. نادرشام از شما سپاسگزاری میکنه. هر میشود که سوال بسیار میاد اینجا. یکی از سوالها این است که کتاب سوزان مغول در ایران حاوی کتابای پرارزش بوده یا کتابای مذهبی؟ نه عزیزم، داستان مغول فراتر از این حرف هاست. مغول نیامده بود کتاب برای ما جمع کنه، مذهبی یا غیر مذهبی. یک اون طوفان آتشی بود مغول که آمد. بسیاری از کارهای با ارزش از اکثر از میان رفت. ما اگر نگاه کنیم به محمد ابن زکریا رازی میبینیم میگوید 110 تألیف، ولی 110 تألیفی نمونده. یا ابن سینا یا دیگران. یک شاعری میگوید در باب رودکی، شعر او را بر شمردم 13 ره 100,000، هم فزون آوید اگر چونون که باید بشموری. یعنی مثلا 1,000,000 کنم، البته 1,000,000 شعر نمیشه گفت، من شاید 130,000، ولی از کل دیوان رودکی ما 300-400 بیت بیشتر نداریم که قطعا مال رودکیه. بله، دو سه دیوان گز کنن، دیوان که کل شعر میگن، دو اثر مهم از عنصری سرخ‌بت و خنگ‌بت از میان رفته، آثار خیلی خیلی مهمی، دو سوم تاریخ بیهقی از بین رفته. اینه کتابخانه از دم آتش زدن. اینایی موندن که در روزگار خودشون اینا رونویسی شده، به جاهای دیگه فرستاده شده، مثل کتاب الحاوی، مهمترین کتاب پزشکی تاریخ بوده، و همچنین کتاب طب منصوری محمد ابن زکریا رازی. اینها و چند کتاب بیرونی، اینا خیلی خیلی آثار، بیشتر از 90% آثار مکتوب ایرانی در حمله مغول از بین رفته. در اون روزگار هیچ جا به آبادی خراسان نبوده و نظر کتاب فوق‌العاده بوده. کتابخانه ها در تمام شهرهای خراسان بودن، تمام اینا رو آتش زدن. براش فرق نمی که قرآن بسوزونه یا که کتاب عادی و معمولی، سوزوندن قرآن رو هم سوزوندن. یعنی خوری میکردن زیر پای اسباب و لاغا قرآن رو. از خود الله مدینه هم خبری نشد از کتابش دفاع کنه. اونجا میگه خودش خلق کرده، خودش دفاع میکنه، ما نه دفاعی ازش بکنه در مقابل مغول رو میرفتنشون تو طبیله ها قرآن ها چون توی صندوق های چوبی بودن دیگه، خالی میکردن و تو جو میرفتن اسبا بخورن یا خراشون بخورن. بنابراین داستان فراتر از این، مغول رد که میشد پشت سرش فقط خاکستر بود. ممکن بود 30-40 نفری در کوه ها پنهان شده باشه. نیشابور مینیمم 800,000 نفر جمعیت داشته، بعضی میگن 2,000,000. و جوینی، بله عطامرک جوینی می نویسد، اگر توالد و تناسل تا انقراض گیتی ادامه داشته باشد، تعداد جمعیت در این شهر عشر اون چه باید نخواهد شد. و درست گفته. نیشابور هم که بریم یه جای خیلی کوچیکه، در حالی که بزرگترین شهر دو شهر ممتاز بودن در کل این دیار اسلام، ری و نیشابور. بله داستان مغول فراتر از این حرفا بود. حتی گورخرهای ایران رو بردن. این هست که مغول نمیاد بخونه عینکش بزنه بخونه ببینه که این کتاب الهاوی دیگر داریم، این کتاب عرض کنم که قانون ابن سینا رو نگر داریم بقیشو بزن. نه، آتش میزدن و میمدن خاکستر خاکستر. خب اینجا چند تا سوال هست. آیا درود احترام، سوال من این است که آیا قانون اساسی در دوره پهلوی درست اجرا شده است؟ یعنی به طور کامل تر پاسا و خلاف متن صریح قانون در امور مجلس دخالت می کرده؟ البته بحث پیرامون این ماجرا اینه که قبل از آغاز دوران پهلوی اگر اعتباری برای قانون اساسی واقع مانده بوده و اگر پادشاه پهلوی به اون عمل نمی کرده باید به خاطر خدماتش به اوضاع مملکت نسبت مطرح. شما جواب این سوال که می دونید که جایی که استبداد هست و دیکتاتوری هست یه قانون نیست که حالا اساسی باشه یا غیر اساسی. بعد وقتی گرفتاری نکبت ما هم که الان داریم از همین جاستوس هست. بنده هر با صحبت از اسلام سازی ایرانیان و سوخات مذهبی به نام شیعه میان به میان میاد از این بیم دارم که هویت ایرانی با شیعه گره بخوره. گره بخوره؟ خورده قرمت برم. کما این که اگر به ادعاهای بعضی از عوامل حکومت در فضای مجازی غیر مجازی دقت کنیم از این موضوع سوء استفاده میکنن. لطفاً برای آگاهی مردم در این باره صحبت بفرمایید. دوستدار شما دانیال. در ضمن قربان ارسال دیدگاه هم در این صفحه فلان. خب عرض میشه وقت خدمت شما که این که صبح تا شب بلند میشیم یا علی یا علی چی شده دیگه؟ نادینه شده دیگه. نه این امام زمان دروغی اصلا در ذهنیت ما کاملا رسوب کرده و بخشی از نگاه ما به جهان هستی خواستگاهش همین پدیده انتظاره. انتظار که یکی میاد ما رو نجات بداد. یک کسی یه جا عربده بکشه بیاد پشت میرون بگیر من ایران نجات میدم باورم میشه. میگیم خودش ها اومده مایمون هم امام زمان هست. این داستان امام زمان مربوط است از یهودی هاست. خیلی قدیم طبقه محروم طوری که مسیح که پیدا شد این آیات صریح چیز هست انجیل گفتن آیا این همون کسی نیست که در انتظارش بودیم یعنی مسیح. بعد شیعه گری از اونجا گرفته داستان، این داستان رو کپی کردن. یادمون نره خود ما هم در فرهنگ ما داشتیم، مثلا در اساس فلسفه کار ما داشتیم که نبرد بین تا جهل و تاریکی است و نبرد بین خرد هست نیکی و بدی و اینا گاهی این گاهی اون و سرانجام روزگاری میرسد که یک سر روشنی است. بله ما هم این پایده انتظار رو داشتیم دوست عزیز. خب دیگر سوال چه داریم اینجا؟ اینجا بخشی راجع به ترک و ازبک و اینا توضیح داده است. توضیحشون هم خوبه، یه خود طولانی است. این هم که شعر خانم سیمینی به بهانیه و یک سوال مهم دیگه هم بود که من نمیبینمش. راجع به این بود که شما گفتید یهودی ها متجاوز و خونریز و اینا نبودن. اینا شین فلان جنگ و اینا در زمان داوود اینا. بله یک دوره بوده است با کنعانیان، جنگ با کنعانیان بود، داستان سدوم و گمارا بود، یعنی بخش مختصری از تاریخ یهود است. این رو من در قیاس با اسلام گفتم، یعنی اسلام هر قدمش داره میگه حمله کن. من میارم خدمتتون، اتفاقا تصمیم گرفتم قرآن خونی کنم خدمت شما. نه یعنی اون بخشش که جدا بکنیم که راجع به جهاد است و گرفتن اموال مردم و اینا، بخش نسبتا مهمی در قرآنه، جزء لای پنج لاین فک این آیین حمله به غیر خودی و گرفتن اموالش هست و به زور مسلمان کردنش هست. این در هیچ دینی نیست، در هیچ دینی همچی چیزی نیست. ما نهیدیم نده؟ یعنی این القابی که یاقی و طاغی و کافر و مفسد و فلعرز و اینا سخنان شیطانیست واقعا، بچست به آدم های غیر خودی. بله یعنی نفرت داشتن از غیر خودی یه چیز فاشیستیه که در بطن اسلام مرکوزه دوستان، یعنی یادتون نره. حالا اگر مسلمون خوب پیدا، مسلمون رو با اسلام قاطی نکنیم، مسلمون یه چیز دیگه است، اسلام یه چیز دیگه است. هر کس هم به چیز ذهن خودش میگیره. بعد اگه دوز بیابونگرد باشه مثل اونایی که گفتن یه عجب چیزی شد میگه غارت کنید، ها آدمی که فرهنگی باشه به این قضایا دقت میکنه، چیزایی نباشه اگر هم خوب نباشه خوبش میکنه خودش برای خودش، مثل تفسیرایی که ایرانی و قرآن میزنه، تفسیر نداره قرآن، مثل فرمان نظامیه، چه تفسیری، کدوم تفسیر؟ اون 27 جن در ذهن این طباطبائیه بوده، به قرآن ربطی نداره که. خب اجازه بفرمایید که ما برویم سراغ داستان ابو مسلم مروی خراسانی زیر عنوان مقتل ابو مسلم، و اینجا کتاب مستطاب هست از مرحوم استاد ذبیح الله صفا که بسیار پرکار بود و ایران دوست بود، به نام قهرمانان استقلال ایران، و در اینجا مفصل توضیح داده داستان ابو مسلم رو. من از داستان طبری میخونم، از چیز تاریخنامه طبری، بعد برمیگردم از گزارش دکتر صفا هم چند قطعه راجع به ابو مسلم هست، خب خوندنی براتون میخونم. خب ما خدمت شما خواندیم که ابو مسلم خراسانی براندازی حکومت بنی امیه و اینا رو کردن و اولاد عباس رو آوردن و خلافت به دست اینا افتاد. البته بنی امیه یک سره از بین نرفت، یکی از اینها خودش رو فراری داد، لیاقت داشت و از میشه فیلم جالبی ازش ساخت، به تنها تن خیش از فرات رفت، اینا رفت از تنگه جبل طارق جنوب اسپانیا، اونجا با طارق ابن زیاد که چیزو کنده بود و اینها، اونجا داستانی درست کردن، قریب 600 سال طول کشید، ولی دیگه دور دور بود اون دیگه از سلسله عباسیان. بعد دولت فاطمیان در مصر به وجود آمد، اینا به مواسط تاریخ مفصل. اینطوری نبود که همه جهان چیز دست اینها باشه، ولی به هر صورت ابو مسلم بعد از خدمات مهمی که کرد اینها امیر خراسان شد و دوستانش بیشتر بودن چون خودش خراسانی بود. دو سفر کرد به مکه، در سفر دوم رفت پیش صفاح، نخستین خلیفه بنی عباس، اونجا گفت میخوام برم باشه، و بعد برادرش فتنه میکرد، منصور، جعفر منصور، و گفت من نمیذارم که این مرد ملک الحاج بشه. خودش دنبالش را افتاد، ابو مسلم توجه نکرد و حرفش که به ایست و اینا رفت و برگشت و اختلاف خیلی شدید شد. و یک دشمنی داشت، عبدالله ابن علی، که قوم خیشش بود. ابو مسلم گفت برو با این جنگ کن. ابو مسلم 8000 سوار داشت، اون 30000. ابو مسلم شکستش داد. داستانش خدمتون گفتم. اون فرار میکنه میره به بصره و این ابو جعفر تصمیم گرفته ابو مسلم رو بکشه. گفت با ابو مسلم با این عظمت و با این نفوذی که داره و با اون لیاقتی که داره پایه های حکومت ما لرزان است. این آخونده هم نشستن گفتن با وجود فروهر و خانم فروهر و اون بقیه که میدونی ازشون رو، این حکومت ما لرزانه. شب برسید کارت بزنن به هر کدام 27 کارت. یه مرد و زن کهنسال رو دیگه پاره کردن. اینطوری قدرت، به خصوص اگر آخوند گدا بوده باشی یک عمر جد بر جد گدا، حالا شیر نفت ایران باز میشه، تلهاش میریزه تو جیب تو. ببین آخوند جهزی میبره، حاضر رها کنه، حاضر همه ما رو سر ببره. به خاک بر سر اون ایرانیانی که دارن کمک میکنن به یه همچین سیستمی. واقعا این پاستوره باید خجالت بکشن. این برادران بسیج بدن شغل شرافتمند پیدا کنن. نوکری آخوند کردن هم کم ذلتی نیست. خب بعد گفت که آدم فرستاد چند تن چرب زبان دنبال ابو مسلم. گفت پاش به خراسان نباید برسه. اینا رفتن فریب دادن ابو مسلم رو. ابو مسلم برگشت پیش این خلیفه دوم. اینجا گفتگوی هست بین منصور خلیفه دوم و ابو مسلم. ابو مسلم الان ایستاده مقابل این، اون خلیفه است. ابو مسلم ازش متنفره، یک شمشیری هم حمایل داره، حمایل داره. حالا جفن گفتن خیلی راحته. یه عده میگن آقا این آدم اگه عقل داشت شمشیرش نمیداد. این طوری نیست. و شما خودتون بذارین جای ابو مسلم و اون شرایط. خب خب اینجا ابو مسلم وارد شده به خیمه روز دومه. شب اول خوابیده، بله گفتم که سه نفر خوابشون نبود. اون که شفاعت کرده بود که ابو مسلم شب بره بخوابه، ایوب بود. منصور ترسید ابو مسلم با 8000 مرد شمشیر زن بره و اینی نمیتون کارش بکنه. یکی هم خود ابو مسلم بود که فرده چه باید شد. ما قهرمانان ملی ما رو نباید فراموش کنیم. ابو مسلمی که از بزرگترین هاست بود، مثلا بنیانگذار در واقع مبارزه با حکومت اسلامیه ابو مسلم خراسان. بله میگوید که ابو مسلم چون سوی منصور اندر آمد. این فصیح ترین بیانه. من میبینم تاریخ های 400 سال بعدش که میخونی میبینی که چقدر الکنه. این است که واقعا این زمینه که مال 1100 سال پیشه خوندنش راحت تر از اوناست که مثلا زمان سامانیه، مثلا کتابایی که زمان تیمور لنگ مثلا نوشته شده. بله مثلا 400 سال پس از قبل اینا مشکل شده عربی. بله اوکی بفرمید. خلاصه خبر بگید. نمیدونم هادی قفاری رو میشناسید یا نه. هادی قفاری از اون آخوندهای که نمیخواید اصلا نگاش بکنید. این بابا متهم است که هویدا رو از پشت، میدونی آدم ترسو، جرأت نمیکنه تو چشم طرف نگاه کنه، اسلحه‌شو بکشه، آدم رزل و پست از پشت میزنه دیگه. نه، مشهور است که این آقا از پشت هویدا رو کشته. یکی باش صحبت کرده، یک چگواره از خودش ساخته بود، یک دروغا و چاخانایی میکنه این مرد، خجالت هم نمیکشه واقعا. بریم نگاه کنید در یوتیوب هست، حاجه قفر که در آلمان غربی چه کرده و چه شامورتی بازی هایی در میآورده و چه چریکی بوده. والا اینا همشون هیچ بودن، همه آخونده همشون هیچ بودن. آره، یه آخوند داشتن اینا که سابقه اعتراض داشت، مملکت هم یک سره وکیوم شده بود از رجل سیاسی، یک سره، یعنی هیچ کس تو مملکت نبود. خب اون اومد مملکت دادن دستش، اینا هم زدن بیرون، جک و جونور هم زدن بیرون. حالا ادعا میکنن که ما چنین بودیم و ما چنان بودیم. خنده داره واقعا. خب اینجا بله، من میگه وارد شد، بله، و ابو مسلم چون سوی منصور اندر آمد سلام کرد و پیش او بایستاد. منصور جواب سلام کرد و بپرسیدش که دوش چون بودی، تا دل ابو مسلم ساکن شد. ببین چه نصر زیباییست، تا دل ابو مسلم ساکن شد. ایمان یه عبارت به کار نمیده، یعنی قلبش آروم شد. تا دل بو مسلم ساکن شد و بو مسلم شمشیری همایل داشت. منصور خواست که اون شمشیر از او جدا کند، که اول باید شمشیرش ازش بگیره، چون اگر بو مسلم شمشیر همراه داشت، اون چهار نفری که اومدن که حریف بو مسلم خراسانی نبودن، که هم حیله اولی که شمشیرش. و بو مسلم دو شمشیر یافته بود از عبدالله ابن علی، در روز حرب که اندر جهان مثل اون شمشیرها نبود. حیرت انگیزه که در متون قدیم هرگز جنگ به کار نمیبره، همیشه میگه حرب. از در واقع در سبک شناسی این متون خیلی قدیم یه نکته هم اینه، همواره میگه حرب، در حالی جنگ خیلی روانتره و خیلی زیباتره، لغت زیباتری تا حرب. در روز حرب که اندر جهان مثل اون شمشیرها نبود، به یکی از اون دو اون چه بهتر بود حمایل داشت. و جالبه که نمیگه اون که بهتر بود، میگه اون چه بهتر بود. دو تا شمشیر بودن، بهتره رو مسلم حمایل داشت. و منصور خبر یافته بود، او را گفت یا عبدالرحمن، اون شمشیر که حمایل داری آن است که از عبدالله ابن علی یافتی؟ گفت هست یا امیر المؤمنین. این امیر المؤمنین رو هم عمر اختراع کرده، یادمون باشه. ما در دنیای شیعه گری میگیم امیر المؤمنین، یاد علی میفتیم، ولی نه، عمر امیر المؤمنین بوده که اصلا خودش این اختراع کرده. عثمان امیر المؤمنین، معاویه امیر المؤمنین بوده، هر که خلیفه‌شون امیر المؤمنین بود، اینا هم امیر المؤمنین بودن. این اسم خاص نبوده، لقب خاص نبوده برای کسی، ولی ما شیعیانی کار کردیم. گفت یا عبدالرحمن، اون شمشیر که حمایل داری آن است که از عبدالله ابن علی یافتی؟ گفت هست یا امیرالمؤمنین. گفت بنمای تا ببینم. بو مسلم حمایل از گردن برون کرد. خب حالا برای ما راحتی که میگیم که بو مسلم باستی از غلاف میکشید و گردن این خلیفه رو میزد، ولی وقتی شما در شرایط هستید فرق میکنه. خب و پیش منصور نهاد. منصور شمشیر از نیام برکشید و به جنبانی و باز نیام کرد، باز نیام کرد شاید درست تر باشید، و گفت یا عبدالرحمن، این تیغ مرا باید تا به یادگار عم خویش همی دارم. بله، یادگارم عمو، یعنی پسر عموش بود دیگه، به یادگار عمو، شمشیر یادگاری باید پیش من بمونه، از خونخشای منه. بله، گفت فرمان بردارم یا امیرالمومنین. منصور اون شمشیر زیر مسلا نهاد و پس بابو مسلم عتاب آغاز کرد. اینجا دیگه شروع کرد توپ و تشک. حالا خل سلاحش کرده تک تنها توی خیمه، چهار تا آدم کشن گذاشته این طرف اون طرف، حالا عتاب میکنه. و ابو مسلم یک بار از خراسان نامه به منصور کرده بود و نام خیش پیش نبشته و نام منصور از پس. یه نامه نوشته بوده، نوشته بوده از ابو مسلم بله به منصور، مثلا انتظار داشته بنویسه که به مثلا خلیفه مسلمین، البته اون زمان خلیفه نبوده، یا نمیدونم ولی عهد فلان از ابو منصور. برونه خوشش نبود. یک بار از خراسان نام منصور کرد و نام خیش پیش نوشته به نام منصور از پس، و به صفاح نامه‌ای نوشته بود، بله نامه‌ای نوشته بود، بله، و عمت او را یعنی عمش رو امینه بنت علی ابن عبدالله ابن عباس را به زنی خواسته بود. در اون روزگار میگفتن ایرانی اینقدر لیاقت نداره که زن از اشراف عرب بگیره. ابو مسلم این کار کرده، عمه اینا رو خواستگاری کرده بوده. از کی؟ از برادر همین کسی اسمش صفاح بود، گفتم خلیفه بود. و صفاح اون نامه به ابو جعفر نموده بود، خلیفه بود، صفاح که نام ابو مسلم داشت رسیده بود، صدا کرده بود بیا اینجا جعفر. ابو مسلم ببین مقامش چقدر بالا رفته، عمه من خواست، عمه ما رو خواستگاری میکنه. و گفته بود نبینی که ابو مسلم خیشتن همی نشناسد. خب ببین خیشتن همی نشناسد یعنی جایگاه خودش رو رعایت نمیکنه. و از پس اون نامه را پنهان کرد، یعنی بعد از اون واقعی که نشون داد نامه را قایم کرد و کس را ننمود، هیچ کس نشون نداد. و ابو مسلم را از اون هیچ جواب نکرد، جوابش اصلا نداد، یعنی تو برده بودی، حالا همه ما رو میخوای. خب پس این روز که ابو جعفر ابو مسلم را بخواست کشتن، این همه چیزها بر وی یاد کرد و کنیت او بگردانید و مرو را ابو مجرم خواند. میگه بهش نگو ابو مسلم، گو ابو مجرم، یعنی ای پدر جنایتکاران، یا ای پدر جنایتکار، ای ابو مجرم. و او را ابو مجرم خواند، ابو مجرم او را ابو مجرم خواند و گفت یا ابو مجرم، مرا بگو که سلیمان ابن کثیر را به چه حجت کشتی؟ این سلیمان ابن کثیر آدم خیلی مهمی بوده در خراسان، و اتفاقا زمانی که ابو مسلم رو کشته بود همین منصور هم اونجا بود. به چه دلیل رو کشتی؟ من اونجا حاضر بودم و مرا نپرسیدی. و من که ولیعهد بودم اونجا بودم، یه همچین آدم بزرگی رو کشتی بدونی که از من اجازه بگیری و مرا نپرسیدی و از من نیندیشیدی و اصلا من حساب نکردی. ابو مسلم گفت یا امیرالمومنین، مرا ابراهیم الامام ایدون گفته بود که هر که اندر نیت او به شک شوی او را بکش. ابراهیم امام که اولین اینا بودم، این عباسی ها، به من گفته بود که ابو مسلم تو حق داری به هر که شک میکنی که به ما وفادار نیست بکشی، منم شک کردم، او را بکش. و من اندر نیت سلیمان به شک شدم، از بهر صلاح شما کشتمش. منصور گفت و چه مقدار بود تو را که از خراسان به من نامه کردی و نام خیش را پیش کردی؟ گفت تو چه مقامی داشتی برای من نامه نوشتی؟ اسم خودت اول بود، چه نا عقده‌ای بودم. و نام من از پس، و به صفاح نامه کردی و دختر علی ابن عبدالله ابن عباس را به زنی خواستی. و به صفاح نامه کردی و دختر عبدالله ابن علی را و عباس را بزنی خواستی، خیشتن را نشناختی. اشارش به نمخواستگاری، جایگاه خودت رو میتونه نشناختی، میاد از خونخشای ما خواستگاری میکنی. و نیز نامه کردی که ماهی تافی را نشاید خوردن و ما را همین دین آموخت. تو کجا بودی که فتوا دادی که فلان نوع ماهی رو نمیشه بخوری؟ ما باید فتوا بدیم. بله؟ ما در مدینه کارها کردیم، به اینجا رسیدیم، تو کجا هستی که حالا فتوا بدی؟ فتوا بده، الله مدینه دنبال ماست، همین الان داره نگاه میکنه. خب پس بو مسلم از اون سه سال پیشین جواب نداد و به پسین پرداخت. یعنی این راجع به خواستگاری و اینا اشاره نکرد و رد شد ازش. ابو مسلم به آخری جواب داد و از حدیث ماهی تافی جواب داد و گفت یا امیرالمومنین، من شما را دین همین نیاموختم که من از شما همین دین آموختم، و من ایدون دانسته بودم که حرام است، چون شما گفتید حلال است، سخن شما گرفتم. او پس مرا بگو که چرا به راه مکه چون بازگشتیم پیش از ما برفتی؟ گفت از بهر آن که منزلها بر تو و بر من به آب و علف تنگ نباشد. ابو مسلم میخواست بره، این نمیخواست اون اول برسه، ولی ابو مسلم این نایستاد و رفت جلوتر از این رسید به مکه. ابو مسلم میگه که چون آب و علف به قدر کافی نبود که هم احشام من و سپاهیان من سیر بشن، هم احشام و سپاهیان تو، بنابراین من رفتم که تنگ نشه آب و علف. و گفت چرا چون مرا تعزیت کردی به خلافت تهنیت نکردی؟ خیلی آدم عبدالداری بوده. مرا تعزیت کردی یعنی به من تسلیت گفتی، به خاطر مرگ برادرم تو میدونستی بلافاصله من خلیفم، به من تهنیت نگفتی خلافت رو. این مخالفت موازم نهی که من تسلیت عرض میکنم خلافت شما از مرگ برادر آدم پشت تو که اصلا اسمش خونریز بوده، تهنیت داره، تبریک و تهنیت میگم، خلیف خلافتی به شما رو یعنی به من نگفتی. گفت زیرا که هنوز با تو بیعت نکرده بودم، خواستم تا تهنیت و بیعت هر دو به هم کنم. معنیش معلوم. گفت چرا چون من نامه کردم به تو که بباش تا من به تو رسم تا بیعت کنی، نایستادی و رفتی؟ گفت ترسیدم که منزل بر تو من تنگ شود تا به کوفه بیامدم و به اونجا بیستادم، دانستم که علل حال اونجا به همایی گردم جلوتر و کوفه ایستادم. گفت پس اون خواسته ها که از عبدالله ابن علی یافتی و از لشکرگاه او برگرفتی چه کردی؟ اون غنایمی که از جنگ و پسر عمون به دست من چه کردی؟ گفت اون مردمان را دادم که حرب کردند. فرمودن وقتم گفت دادم به اون کسانی که جنگ کردن، اون غنایم من برنداشتم به اون کسانی که حقشون بود جنگ کرده بودن. خب این داستان محاوره میرود برای دفعه دیگر که خیلی خیلی دراماتیکه واقعا، نگفتنیست. و سپاسگزارم که توجه فرمودید، سپاسگزارم از سپه، از همه شما ناظرینه که توجه میکنید، که مطلب مینویسید، که پیام میفرستید، امیدوارم بتونم به شما جواب بدم. سپاسگزارم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد.